فصل هفتم، چگونه بدون کم کردن خواب و تفریح خود تا روزی 12 ساعت هم مطالعه کنی؟ زمان بساز. به یکی از مهمترین قسمت‌های این کتاب، یعنی ویژگی‌های مهم افراد رتبه برتر رسیدیم. یک روز 28 ساعت است. این مبحث از مباحث بسیار مهم کنکور است. در واقع شما اینجا یاد می‌گیرید که چگونه از لحاظ زمانی از بقیه رقبا جلوتر باشید. اگر یک روز برای آنها 24 ساعت است، برای شما 28 ساعت محسوب شود. حتما از این موضوع تعجب می‌کنید که چطور ممکن است یک روز 28 ساعت باشد. باید یادآوری کنم که از لحاظ زمان یک روز 28 ساعت نیست، ولی اگر یاد بگیرید از وقت خودتان به بهترین شکل ممکن استفاده کنید، خیلی راحت می‌توانید زمان مطالعه خود را افزایش دهید. در واقع مهم نیست که یک روز چند ساعت است، مهم این است که شما نسبت به رقبا چقدر از این زمان درست استفاده می‌کنید. یک روز 28 ساعت است. با کمی دقت متوجه می شوید شما در طول شبانه روز حداقل 4 ساعت نه استراحت می کنید و نه درس می خوانید. مشخص نیست این زمان کجا می رود. اگر این زمان را با روش هایی که اینجا قرار می دهم پیدا کنید و استفاده کنید، یک روز می شود 28 ساعت. کم کردن خواب و تفریح لازم نیست. جالب اینجاست که وقتی به بچه ها این اصول را آموزش می دهم و با هم به محاسبه زمان می پردازیم، آنها مشاهده می کنند که به راحتی و با بکار بردن این اصول حداقل 4 ماه تحصیلی از بقیه جلوتر هستند. شاید فکر کنید برای مدیریت زمان و ایجاد زمان مفید باید از خواب، استراحت یا تفریح خود صرف نظر کنید. اگر این گونه فکر می کنید، باید بگویم که اشتباه متوجه شده اید. قرار نیست از این فرصت‌ها کم شود، بلکه قرار است از زمان خودتان به بهترین شکل ممکن استفاده کنید تا کمیت آن را افزایش دهید. در اینجا هدف بالا بردن کمیت مطالعه است. همانطور که در قسمت‌های دیگر کتاب اشاره کردم، با کمیت بالا و کیفیت عالی بسیار راحت‌تر می‌توانیم موفق شویم. البته اینجا هم با این روش بر کیفیت مطالعه ما افزوده خواهد شد، اما ما بیشتر هدفمان کمیت است، یعنی بالا بردن ساعت مطالعه به روش اصولی و حرفه‌ای. عوامل خورنده زمان. از آنجایی که برای مدیریت زمان اول باید بدانید چه مواردی زمان شما را می‌بلعند، ابتدا به این عوامل می‌پردازیم و همزمان روش‌های برخورد و اصلاح این موارد را نیز بررسی می‌کنیم. چرا که خیلی اوقات با اینکه می‌بینید کل روز درگیر درس خواندن بودید، اما زمان مطالعاتی خوبی نداشتید و حتی کمتر از 7 ساعت بوده است، در صورتی که تمامی روز درگیر این موضوع بودید. اولین عامل همان نگرش خود فرد نسبت به زمان است. خیلی از شما در طول زندگی اصلا به بحث زمان توجه نکرده اید. هرچند بارها شنیده اید که زمان طلاست، اما هیچ وقت به ارزش و اهمیت این موضوع فکر نکرده اید و هر وقت باید کاری را انجام دهید، خیلی با حوصله و سر فرصت آن کار را انجام می دادید و برای توجیه کارهایتان می گفتید که عجله کار شیطان است. یعنی شما از این ضرب المثل خیلی بیشتر از ضرب المثل اولی استفاده کرده اید. شب امتحانی. شما تا قبل از اینکه به طور جدی وارد بحث کنکور شوید، در طول دوران تحصیل درس خواندن را به زمان امتحانات موکول می کردید. بسیاری از داوطلبان کنکور فکر می کنند کنکور هم مثل مدرسه است، با این تفاوت که باید از الان درس بخوانند و روزهای پایانی با حجم بیشتری درس بخوانند، در صورتی که این موضوع و این طرز فکر کاملا اشتباه است. یک لحظه به این موضوع فکر کنید که چطور همیشه در شب امتحان درس ها را می خواندید. شب امتحانی فکر کنید. پس یاد بگیرید اگر می‌خواهید در کنکور به رتبه‌های برتر برسید، هر روز برای شما روزی باشد که فردا امتحان دارید و هر درس حتی اگر 5 صفحه از یک درس باشد، تصور کنید که انگار فردا امتحان دارید. این می‌شود نگرش شب امتحانی که فوق‌العاده برای شما اهمیت دارد، حتی بر کیفیت مطالعه هم تأثیر گذارد. پس اگر از همین امروز نگرش خود را تغییر دهید، خواهید دید کمتر از پشت میز مطالعه بلند می شوید و کمتر سراغ گوشی موبایل می روید. دومین عامل، عدم برنامه ریزی. مورد دوم که باید در نظر بگیرید این مسئله است که نداشتن برنامه ریزی یکی از مهمترین عواملی است که شما را سردرگم می کند و باعث می شود زمان مطالعه شما کاهش یابد. اگر تا الان بدون برنامه درس می خواندید، همین الان روال کار خود را تغییر دهید و بدانید بدون برنامه ریزی امکان ندارد بتوانید رتبه برتر شوید. برگردید و فصل برنامه ریزی را دوباره بخوانید. سومین عامل بی‌نظمی. اما آن از بی‌نظمی. بی‌نظمی دیگر نیازی به توضیح ندارد. دانش آموزی که در کارها نظم ندارد، هر ساعتی دوستاش می‌خوابد، غذا می‌خورد، بیدار می‌شود، بیرون می‌رود، با تلفن همراه کار می‌کند. باید بداند که فرسنگ‌ها از رسیدن به رتبه عادی هم دور است. بنابراین شما باید بتوانید منظم شوید که بخش عظیمی از آن با برنامه ریزی حل خواهد شد و بقیه موارد هم قابل حل خواهد بود. رخت خوابت را مرتب کن. به قول یکی از نویسنده های مطرح، اگر دنبال موفقیت های بزرگ هستید، رخت خوابتان را هر روز صبح بعد از بیدار شدن مرتب کنید. یعنی وقتی که بیدار شدی، اولین مورد نظم همین است. چرا که اگر شب خسته باشید و در آن روز نتیجه هم در کارها نگرفته باشید، حداقل شب وقتی به رخت خواب برمی گردید، با یک روحیه خوب آماده خواب خواهید شد. پس سعی کنید در سال کنکور مقید به نظم و برنامه باشید. حتی خوابیدن و غذا خوردن هم در زمان خاصی صورت گیرد. ضمن اینکه وقتی اول صبح از خواب بیدار می‌شوید و تخت خواب خود را مرتب می‌کنید، ذهن شما از اینکه کاری را درست انجام داده اید حس خوشایندی پیدا می‌کند و به شما کمک خواهد کرد در طول روز بهتر باشید. یک پیشنهاد: اتاق خود، کتاب‌ها و جزوات خود را طوری منظم قرار بدهید که دسترسی به کتاب‌ها و منابع به راحتی صورت گیرد. فرض کنید دانش آموزی در ساعت غذا خوردن نظم مشخصی ندارد و طبیعی است که روزانه 10 دقیقه در این رابطه وقت تلف می‌کند. مثلا زودتر می‌رود و منتظر غذاست تا مادر غذا را آماده کند یا مجبور است زمان مطالعاتی خود را قطع کند. همچنین دانش آموزی که اتاق و کتابهایش نظم خوبی ندارند، حداقل روزی 10 دقیقه دنبال جزوات خود می‌گردد. می‌توانید امتحان کنید و زمان بگیرید. روزی 20 دقیقه، در هفته می شود 140 دقیقه و در ماه می شود 600 دقیقه. یعنی 10 ساعت مطالعه در ماه. حالا فرض کنید 10 ماه فرصت داشته باشید. می شود 100 ساعت که اگر روزهای عادی مطالعه را 7 ساعت در نظر بگیریم می شود تقریبا 15 روز. ببینید سر یک موضوع به این سادگی شما 15 روز را به راحتی از دست دادید. 15 روزی که نه استراحت کردید، نه تفریح و نه حتی خوابیدید، بلکه از زمان مطالعاتی شما سوزانده شد. حالا باز هم از این زمانهای تلف شده زیاد دارید. حتما این کار را انجام بدهید. از شما می خواهم که از همین امروز زمان سنج تهیه کنید و نسبت به زمان خود حساس باشید. بعضی وقتا بچه ها می گویند می شود تا ساعت 1 شب بیدار باشیم که بیشتر بخوانیم. میگویم شما 10 شب بخوابید، فقط آن زمانهایی را که در برنامه است درس بخوانید. بدون اینکه از استراحت خودتان بزنید، خواهید دید که بهترین زمان مطالعاتی را خواهید داشت. 2 هفته قبل از کنکور باید درست و منظم بخوابید. 11 شب تا 6 صبح. نگویید نمی شود. باید بشود. 4مین عامل، عدم بازخواست از خود. یکی دیگر از عواملی که باعث می شود شما نسبت به زمان بی تفاوت باشید این موضوع است که اهمیتی ندارد که در طول روز چه کارهایی انجام داده اید و اصطلاحاً خود را بازخواست نمی کنید. این مورد باعث می شود که روزهای بعد هم به همین منوال سپری شوند. شاید بهتر باشد با یک مثال به شما توضیح دهم. من پایان شب از بچه ها گزارش کار روزانه را دریافت می کنم و وقتی می بینم برنامه را به طور کامل اجرا نکردند از آنها دلیل می خواهم و چنانچه دلیل قابل قبول نبود، اگر در حد 1 ساعت از آن برنامه عقب افتادند، آنها را اجبار می کنم که آن 1 ساعت جبران شود و بعد بخوابند و اگر زیادتر بود، بدون اینکه از برنامه فردا زده شود، باید برنامه روز گذشته را هم جبران کنند و این کار باعث می شود دانش آموز در طول روز به این مسئله واقف باشد که اگر الان کوتاهی انجام دهد تنبیه خواهد شد. و این مسئله باعث خواهد شد در طول روز نسبت به زمان کوتاهی صورت نگیرد و طبیعتاً بهترین شخصی که می تواند شما را کنترل کند خود شما هستید. تنبیه به این سبک باشد. دانش آموز دختری داشتم که وقتی در اجرای برنامه کوتاهی میکرد به مامانش میگفت پایان شب تمام ظرفها را خواهم شست و این موضوع را برای خودش یک نوع تنبیه در نظر میگرفت یا خودش را از زمان استراحت هفتگی محروم میکرد. این رفتار باعث شد که این دانش آموز بعد از یک ماه تقریبا هیچ کوتاهی در رابطه با زمان نداشته باشد و همین باعث شد که بتواند جزو رتبه های برتر باشد. پس از همین امشب خودتان را بازخواست کنید و اگر کوتاهی کردید خودتان را تنبیه کنید. اگر خوب عمل کردید شده در حد یک شکلات خودتان را تشویق کنید. پنجمین عامل خستگی، استرس و اضطراب. خستگی یک سری از موضوعات هستند که حتی اگر شما برنامه و نظم خوبی هم داشته باشید باز به راحتی بخشی از زمان خود را از دست می دهید. مواردی مثل خستگی که در سال کنکور عمدتاً ذهنی است، یعنی دانش آموز بیشتر به خاطر تکرار درس ها یا دیر نتیجه گرفتن این احساس برای غالب می شود که با دادن انگیزه به خود و داشتن نگاه واقع بینانه می تواند بر این مشکل غلبه کند. اما گاهی اوقات خستگی واقعا به خاطر خسته شدن جسم است که دلیل عمده آن استراحت کم است. یعنی دانش آموز از خواب و استراحت خود می زند و همین باعث می شود که خسته شود و همانطور که بارها گفتیم شما نباید این کار را انجام دهید. سعی کنید از زمان خود به خوبی استفاده کنید، نه اینکه از استراحت خود کم کنید. ویتامین کم دارید. گاهی اوقات خستگی شما به خاطر کمبود ویتامین هاست. مثلا کمبود ویتامین دی که اتفاقا خیلی هم شایع است باعث می شود به شدت کارایی جسم شما پایین بیاید. می توانید این ویتامین و دیگر ویتامین ها را با مشورت پزشک به راحتی از داروخانه ها تهیه کنید. استراحت و تفریح فراموش نشود. حتما بازه هایی در طول هفته مشخص کنید که در آن بازه ها به استراحت بپردازید. شما از لحاظ روحیه نیاز دارید که انرژی بگیرید. پس پیوسته درس خواندن بدون استراحت و تفریح خوب نیست و شما باید حتما زمانهایی را به این کار اختصاص دهید و در آن زمان اصلا به درس فکر نکنید تا روحیه بهتری برای ادامه کار داشته باشید. حتی می توانید این بازه ها را به عنوان پاداش به خودتان هدیه دهید. مثلا اگر یک هفته خوب درس خواندید، روز جمعه با خانواده یا دوستان به تفریح بروید. استرس و اضطراب. استرس و اضطراب هنگامی است که دانش آموز می ترسد نتیجه لازم را نگیرد و تلاشش هدر رود. ما استرس را به میزان کم لازم می دانیم ولی به میزان زیاد آسیب زننده است. مثلا مریم نگران است امسال در کنکور موفق نشود. بنابراین شروع به درس خواندن می کند که این خیلی خوب است، اما زمانی نگران کننده است که مریم دائم نگران این موضوع باشد و مدام به این مسئله فکر کند، چرا که باعث می شود بخش عظیمی از زمان خود را هدر دهد. باور داشته باشیم که کنکور چیزی جز سوالات کتاب درسی نیست. می توانید سوالات کنکور سالهای قبل را همین الان بررسی کنید. جز یک درس استثنا در یک سال که مهم نیست. دقیقا متوجه خواهید شد و کسی موفق است که اصول آن را به خوبی بشناسد. به طور کامل در این کتاب بررسی کردیم و آنها را عملی کند. همین الان یک دفترچه کنکور از سال قبل پیدا کنید و نگاه کنید و سوالات را در کتاب درسی پیدا کنید. خواهید دید 80% سوالات مستقیماً از کتاب درسی هستند. این دفترچه را همیشه کنار خود داشته باشید. پس با برطرف کردن این موضوع به خوبی زمان خود را مدیریت کنید. ششمین عامل قدرت نگفتن. شاید بگویید این چه ربطی به موضوع دارد؟ اما باید بدانید که این موضوع خیلی مهم است. شما باید بتوانید در سال کنکور به دیگران و خودتان نبگویید. خودتان که مشخص از چه زمانی باید نبگویید. هر جایی که حس می کنید تنبلی می کنید یا از درس به بهانه های مختلف فرار می کنید، باید یک نه محکم به خودتان بگویید. نه به دیگران، چطور و چگونه؟ شاید در بحث مشاوره کنکور به این موضوع کمتر اشاره شده باشد. البته اکثر مطالب این کتاب خیلی کم گفته شده است، اما تجربه من نشان داده است که خیلی از بچه‌ها به این خاطر که نمی‌توانند نبگویند خیلی از زمان مطالعاتی خود را از دست می‌دهند. این مسئله باعث شده که به طور جداگانه به این موضوع بپردازم. به مثال‌های زیر توجه کنید. علی، چرا امروز زمان مطالعات کم شده است؟ اصلا دوستانم دنبال من اومدن که بریم فوتبال، منم خجالت میکشیدم بگم درس دارم. مریم، چرا زمان مطالعات کم شده است؟ استاد دوستم قرار شد برای عید لباس بخره. خجالت میکشیدم بگم نه درس دارم و نمیتونم با تو بیام. مهدی، چرا زمان مطالعات کم شده است؟ استاد پس فردا عروسی پسرمون بود. عموم گفت بیا کمک کن. منم خجالت میکشیدم بگم نه درس دارم. از این دست موارد به شدت شایع است. حتی گاهی اوقات پیش میآید که همسایه، مغازه‌دار سر کوچه، پیرزن یا پیرمرد فامیل ما را به حرف میگیرند و ما نمیتوانیم محترمانه درخواست آنها را رد کنیم. اولین موردی که باید بدانید این است که در سال کنکور همه ساعت‌ها برای شما اهمیت دارند. پس شما باید خیلی محترمانه این درخواست‌ها را رد کنید. مثلا به دوستتان بگویید متاسفم اما امروز کاری پیش آمد باید انجام بدهم. یا به همسایه بگویید مامانم منتظر است، باید زودتر به خانه برگردم. برای این کار باید تمرین کنید. یک پیشنهاد. یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام بدهید این است به درخواست‌های دوستانتان سریع پاسخ ندهید، بلکه بگویید خبرتان می کنیم. این گونه راحت‌تر می توانید پاسخ دهید. مثلا در قالب یک پیامک راحت‌تر می شود گفت که نه نمی توانم. یاد بگیرید که نه فقط در سال کنکور بلکه در تمامی مراحل زندگی به راحتی در دسترس همه نباشید. وقت و زمان خود را محترم بشمارید، چرا که خیلی از کارهایی که انجام می دهید فقط به این خاطر است که نمی خواهید دیگران در مورد شما فکر بدی کنند، در صورتی که خیلی از کارها به ضرر شما خواهد بود و شما نباید زندگی خود را فدای دیگران کنید، خصوصا زمانی که خودشان می توانند کارهای خودشان را انجام دهند. هفتمین عامل، موبایل و رسانه ها. گوشی موبایل رو فقط یک لحظه چک کنم. شاید باور نکنید ولی خیلی از افراد به خاطر همین یک جمله 2 سال پشت کنکور ماندند. در واقع این دسته از بچه ها هیچ وقت نتوانستند از موبایل دل بکنند و زمان خود را به هدر دادند. نرگس قرار است درس بخواند. صبح زود گوشی موبایل را در دست میگیرد و میگوید یه لحظه ببینم چه خبر است. به یک باره با انبوهی از مطالب روبرو می شود و متوجه می شود چقدر زمان خود را هدر داده است. اما دقیقا قبل از شروع درس خواندن دوباره وارد شبکه اجتماعی بعدی می شود و باز موقع درس خواندن به تفاوت با گوشی کار می کند. حتی بودن بچه هایی که خیلی از برنامه های محبوب خود را پاک کردند اما باز به نوع دیگر با گوشی سرگرم شدند. چاره چیست؟ اولین موضوع خود کنترلی است، یعنی شما باید تصمیم بگیرید از گوشی جز در زمانهای خاص استفاده نکنید و هنگام مطالعه گوشی را دور از دسترس خود قرار دهید و به این مسئله پایبند باشید. ما همیشه دانش آموزان خود را با این روش کنترل می کنیم. یک پیشنهاد. اگر دانش آموز نتواند این کار را انجام بدهد، باید گوشی خود را به طور کامل کنار بگذارد و از گوشی یکی از والدین به عنوان دسترسی به مطالب مورد نیاز استفاده کند. در این موارد بهتر است از گوشی پدر استفاده کند، چرا که اکثر پدرها در طول روز در خانه نیستند و این بهترین روش برای افرادی است که به اصطلاح به گوشی موبایل وابستند. حتی گاهی اوقات پیش آمده است که دانش آموز خود من از کردستان، مشهد، تبریز و شهرهای دیگر گوشی خود را برای من پست کرده است و فقط آخر شب از گوشی پدر برای ارائه گزارش کار استفاده می کرد. البته اکثر دانش آموزان من به طور جدی رعایت می کنند. هشدار، خودتان را گول نزنید. گوشی موبایل برای شما اگر نمی توانید مدیریت کنید یک زنگ خطر کاملا جدی است. مهمترین عواملی که زمان ما را هدر می‌دهند بررسی کردیم. شاید خود شما باز با توجه به شرایط خودتان عوامل دیگری را نیز در نظر داشته باشید که باید در جهت رفع آن عوامل گام بردارید. کارها و مواردی که زمان را از بین می‌برند. در ادامه می‌خواهیم در رابطه با کارهایی صحبت کنیم که در سال کنکور برای شما پیش می‌آید و باعث به هم خوردن نظم و از بین رفتن زمان شما می‌شود. فرض کنید در حال درس خواندن هستید و یکی از این موارد زیر پیش بیاید. کارهای مهم و فوری. برای مثال مشغول درس خواندن هستید، بوی گاز حس می کنید یا مادر شما نیاز به کمک فوری دارد. طبیعتاً باید این کارها را حتما در آن لحظه انجام بدهید. مهم است اما فوری نیست. مثلا شما نیاز به یک منبع جدید دارید که حتما باید تهیه کنید. در این موارد بعضی از بچه‌ها درس خواندن را رها می‌کنند و به دنبال این کار می‌روند. یا متوجه می‌شوید نور اتاق شما کم شده است. توجه داشته باشید این کارها را می‌توانید بعداً هم انجام دهید. یک پیشنهاد عالی. بهتر است که این موارد را تا جایی که امکان دارد به افراد دیگر واگذار کنید. مثلا از پدر و مادرتان بخواهید که این کار را انجام دهند. شما بیشترین هدر رفتن زمان را در این قسمت دارید که باید بتوانید خودتان را مدیریت کنید و تا جایی که می توانید به دیگران واگذار کنید. نه مهم و نه فوری. مثلا به جشن تولد دوستتان دعوت شده اید. هرچند برای دختران این مسئله هم مهم است و هم فوری، ولی سعی کنید این گونه موارد را کلن حذف کنید، یا مثلا شرکت در عروسی یک فامیل دور. مهم نیست اما فوری است. کارهایی مثل پیامک زدن یا اطلاع دادن موضوعی به خانواده درست است که اهمیت زیادی ندارد، ولی باید انجام شود و در این گونه موارد معمولا زمان زیادی از شما از دست می رود. پس باید حواس خود را جمع کنید و اگر به دلیلی از پشت میز بلند شدید سریع برگردید. باز هم میگویم سعی کنید در سال کنکور حرفه‌ای باشید و هر کاری را که دیگران میتوانند برای شما انجام دهند به دیگران محول کنید. مثل خرید کتاب، ثبت نام آزمون‌های آزمایشی. زمان‌های تلف شده. از زمان‌های تلف شده بهترین استفاده را ببرید. یکی از مهمترین مواردی که خیلی میتواند در روند موفقیت شما تاثیرگذار باشد همین بحث زمانهای مرده است که البته به چشم هم نمیآید و ما میتوانیم به راحتی از این مورد برای پیشی گرفتن از رقبا استفاده کنیم. مثلا مدت زمانی که برای رفتن به مدرسه، کتابخانه، آزمون آزمایشی، منتظر تاکسی ماندن، نوبت دندانپزشکی، صبر کردن تا آماده شدن نهار یا شام و غیره، و هر زمانی که در واقع شما در آن کار خاصی انجام نمی دهید جز اینکه باید منتظر بمانید تا زمان سپری شود. اگر جمع زده شوند، این زمانها اگر جمع زده شوند به 10 ساعت در هفته و حتی بیشتر هم می رسند و شما به راحتی می توانید از این زمانها بهترین استفاده را ببرید. یعنی چیزی حدود مطالعه 80 روز با روزی 6 ساعت. بهترین کاری که می توانید در این بازه ها انجام دهید خواندن مطالبی است که زمان زیادی نمی خواهند، مثل مرور فیش ها و مرور لغات، که البته مرور فیش ها خیلی بهتر است. یک پیشنهاد عالی. من به دانش آموزان خودم همیشه می گویم موقعی که در خانه هستید سعی کنید درس ها را در قالب فایل های صوتی 10 دقیقه‌ای با صدای خودتان ضبط کنید. نتیجه که این بچه ها گرفتند بعد از مدتی شگفت انگیز بود. مثلا یکی از بچه‌ها خیلی خلاصه این کار را با درس زیست انجام داد و به راحتی این درس را مرور کرد و درصد خود را افزایش چشمگیری داد. یا یکی از بچه‌ها قبل از شام یا نهار قرائت و واژه می‌خواد و به راحتی حدود 50% ادبیات را فقط در این بازه خواند. این کار را باید انجام بدهید. از همین امروز یک زمان سنج بخرید و تمام ساعات روز را حساب کنید. به مدت 1 هفته ببینید کجا، کی و چرا این زمانها هدر می روند و سعی کنید از هفته بعد از این زمانها استفاده کنید. شما اگر روزی 8 ساعت بخوابید و روزی 8 ساعت هم درس بخوانید، باز 8 ساعت وقت خالی دارید. یک پیشنهاد کاربردی. بعضی از بچه ها می گویند که من کل روز را درس می خوانم اما نمی دانم چرا ساعت مطالعه هم افزایش پیدا نمی کند. هنگام درس خواندن یه برگه سفید کنار دست خودتان بگذارید و هر کاری را که در طول روز انجام دادید بنویسید. در پایان شب با دقت بررسی کنید و ببینید کجا نیاز به فلان کار نبود یا میشد سریع‌تر انجام داد. سپس آن کار را حذف کنید. مثلا ساعت 8 تا 9 ادبیات خواندم، 9 تا 9:30 با گوشی کار کردم، 11 تا 12 دینی و 12 تا 15 استراحت. البته زمان استراحت را شما دقیق‌تر بنویسید. شب مشخص کنید که کدام زمان را هدر داده اید و آن زمان را به برنامه خود اضافه کنید. حتما این کار را انجام دهید. یک پیشنهاد برای افزایش بازدهی. بعضی از بچه ها وقتی که برنامه ریزی انجام می دهند نمی توانند درست اجرا کنند و مدام از پشت میز و کتاب بلند می شوند و درس خواندن را رها می کنند. در اینجور مواقع بهتر است مثل دونده 2 سرعت باشید. دونده 2 سرعت بازه کوتاهی را استراحت می کند و سپس با تمام قوا شروع به دویدن می کند. شما هم دقیقاً باید همین کار را انجام دهید. یعنی زمانی که قرار شد درس بخوانید تحت هیچ شرایطی کار دیگری انجام ندهید. مثلا آب ننوشید، خوراکی نخورید، بیرون نروید، با تلفن کار نکنید، هیچ کاری جز درس خواندن انجام ندهید، حتی اگر کار مهمی پیش آمده باشد. بعد از اتمام زمان مطالعه از استراحت خود لذت ببرید. با این روش هم کیفیت و هم کمیت درس خواندن شما به شدت افزایش پیدا می کند. قدر ثانیه های سال کنکور را بدانید، یک سال بیشتر نیست. نتیجه گیری با مدیریت زمان و استفاده درست از وقت‌های تلف شده شما بهتر می توانید نتیجه بگیرید. زمانهایی که شما در طول روز به راحتی تلف می کنید، در صورتی که می توانید از آنها استفاده لازم را ببرید و بدون اینکه نیاز باشد از استراحت خود کم کنید. گفتیم که باید عوامل خورنده زمان را شناسایی و آنها را حذف کنید و همچنین باید زمانهای تلف شده را پیدا کنید و از آنها استفاده لازم را ببرید. در مسیر رسیدن به گنج، گاهی می توانیم سریع‌تر حرکت کنیم. می توانیم از تمام قدرت و ظرفیت موتور کشتی خود استفاده کنیم و یا اینکه وقتی به جزیره رسیدیم خیلی سریع نقشه را باز کنیم و به دنبال گنج حرکت کنیم. چرا که دیگرانی هم هستند که به دنبال گنج می آیند و ما باید از آنها سبقت بگیریم. شکار میمون در کشور هند برای شکار میمون ظرفی با دهانه تنگ درست می کنند که دست میمون می تواند داخل آن برود. گردو و بادام و میوه های مورد علاقه میمون را در آن می ریزند تا میمون را فریب دهند. میمون دستش را داخل ظرف می برد. گردو و بادام را در دست می گیرد. حالا دستش را مشت کرده است. وقتی این میمون می خواهد دستش را از ظرف بیرون بیاورد، دهانه تنگ مانع کارش می شود. میمون برای نجاتش یا باید از گردو و بادام بگذرد یا به گردو و بادام بچسبد و اسیر دست آدم ها بشود. اما جای تعجب در اینجاست که میمون از میوه لذیذ و عزیز نمی گذرد و اسیر می شود. دقیقا همین اتفاق در سال کنکور برای خیلی از بچه ها می افتد و به خاطر استفاده زیاد از تلفن همراه، تلویزیون یا خواب زیاد در کنکور شکست می خورند. همین امروز سعی کنید زمان خود را مدیریت کنید تا در کنکور رتبه عالی کسب کنید. دوره های آنلاین خانواده، جمع‌بندی، کارگاه ها و مطالب فصلی، کنترل تنبلی، عید نوروز، بلوغ. با همراهی ما در فضای مجازی از بهترین مطالب ویژه هر فصل استفاده کنید. مدرس مهدی براتی، مشاور و روانشناس تحصیلی و خانواده. تلفن مشاوره 0916-9958-454. علاوه بر این کتاب، شما باید یک سری مطالب دیگر نیز داشته باشید که در این کتاب امکان ارائه آن نبود. بنابراین برای دریافت این فایل ها و همچنین هدیه‌ای که با خرید این کتاب دریافت خواهید کرد، فقط یک بار کلمه 10 جهش را به شماره 0916-9958-454 پیامک کنید. رتبه برتری باشید انشالله. مهدی براتی